بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد سید محمد جواد شویری، 6/94.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در مورد این بود که ابو بصیر مطلق مراد کیست؟ عرض شد دو نفر معروف به نام ابو بصیر هستند، لیث ابن البختری و یحیی ابن قاسم یا یحیی ابن ابوالقاسم اسدی. مسئله درس هستم. سلام، مسئله درس هست چی؟ الو بفهم. آره پرداخت نمی پرداخت. آره پرداخت بدید. خدا خوش. عرض کنم خب یک لیث ابن البختری هست، ابو بصیر مرادی، یحیی ابن قاسم یا یحیی ابن ابوالقاسم ابو بصیر اسدی. حالا مطلقات به کدوم منصرف هست؟ خب ببینیم اصلا چجوری این بحث رو از کجا باید شروع کنیم. من بحث روش تشخیص این عناوین مشترک رو میخوام شروع کنم. ببینید، ما در واقع در مرحله اول باید شرحال‌های مربوط به ابو بصیر ببینیم چه کسانی یه ارتباط ویژه با یکی از این دوتا داشته و دارن که اون ارتباط ویژه سبب میشه که عنوان ابو بصیر رو به نحو مطلق بگذارن، به اعتماد اون ارتباط ویژه که منشأ انصراف این عنوان به یکی از اینها میشه، این عنوان رو مطلق بگذارن. خب ابو بصیر، یحیی ابن ابوالقاسم یا یحیی ابن قاسم، چهار نفر در واقع در مورد اون یک ارتباط ویژه ما پیدا کردیم. به آغاز خط تمییز مشترکاتی ابو بصیر اسدی این چهار نفر هستند. یکی علی ابن ابی حمزه، علی ابن ابی حمزه قائد ابی بصیر بوده از یه طرف، از یه طرف راوی کتابش هم بوده. قائد ابی بصیر نابینا بوده، قائد یعنی اساکش و کسی که راهنماییش میکرده اینها. خب یکی علی ابن ابی حمزه بطائنی هست. نفر دوم شعیب اقرغوفی هست. شعیب اقرغوفی خواهرزاده ابو بصیر اسدیه و از امام علیه السلام سوال کرده که من به کی مراجعه کنم برای حل مشکلات دینیم. امام علیه السلام او رو به داییش اسدی ارجاع داد، علیک بالاسدی، که اشاره به داییش یحیی بن ابوالقاسم. نفر سومی که ارتباط ویژه با ابو بصیر اسدی داره عبدالله ابن وزاح هست. تو شرحال عبدالله ابن وزاح گفتن صاحب ابو بصیر یحیی ابن القاسم و عرف به، مثلا به عنوان معروف به وسیله او شده، به صحبت به او و به مصاحبت با ابو بصیر یحیی معروفه. خب این هم سه نفر. نفر چهارم، بله، نه، عبدالله ابن وزاح معروف شده به وسیله این صحبتی که با ابو بصیر یحیی داشته، یعنی به عنوان صاحب ابو بصیر هستن، به عنوان همراه او و همسایدین هم میشناختنش. علی ابن ابی حمزه قائده شده. نفر چهارم حسین ابن ابوالعلا هست که کتاب حج ابی بصیر رو روایت کرده به همراه علی ابن ابی حمزه در فهرست شیخ. این حسین ابن ابوالعلا نقل کرده از ابی بصیر. خب این چهار نفر آغاز خط حرکت تمییز مشترکاتیه. در ادامه ما اینجوری بحث رو دنبال میکردیم که ببینیم مثلا علی ابن ابی حمزه آیا بر کسی عطف شده دو نفری با هم دیگه از ابی بصیر روایت کنن، یا شعیب اقرغوفی بر کسی عطف شده که این مشخص کنه که مراد از ابی بصیری که نقل میکنن او هست. همچنین این چهار نفر رو خلاصه از معطوفین به این چهار نفر افراد دیگر رو شناسایی میکردیم. همینجور بعد افراد دیگه که شناسایی میشدن اونام باز از طریق معطوفین خودشون شناسایی میشن افراد دیگری که راوی از یحیی بن ابوالقاسم هست. همون روشی که در جامع الروات عرض کردم دنبال میشد. حالا آیا این روش تا چقدر درست هست و درست نیست بعدن در موردش صحبت میکنم. این روش طبیعی بحث این هست که پله پله از هر راوی با توجه به عطف به یک راوی که به عنوان راوی مثلا ابوبصیر اسدی شناخته شده است، یک راوی جدید برای ابوبصیر اسدی شناسایی میشه. خود این راوی جدید ممکنه معطوف به یک راوی دیگه بشه، اون راوی باز میشه جزو روات ابی بصیر اسدی. همینجور موارد مختلف رو شناسایی میشه. خب با این روش شاید حدود 20-30 نفر راوی برای ابو بصیر اسدی شناسایی شده که حالا من وارد تفصیل اون بحثش نمیشم، مفصلش رو من تو بعضی از رسالهام نوشتم، میتونید خودتونم این بحث رو به همین روش دنبال کنید. مهم بحث های کبروی قضیه است که تا چقدر این روش دنبال کردنش صحیح هست و اون بحث رو. حالا اینو داشته باشید، من یک روش دیگری رو که کلمات آقایون دنبال شده رو بررسی بکنیم، بعد برمیگردیم ببینیم تا چقدر این روش هایی که ما دنبال کردیم که اصلش هم برگرفته از جامع الروات هست صحیح هست. البته اون چهار نفر اون مشکلی نداره، بحث ما سر افراد دیگه‌ای هست که ما با عطف به اینها می‌خوایم. علی ابن ابی حمزه و شعیب اقرغوفی و عبدالله ابن وزلا و حسین ابن ابوالعلا، در اینکه اونا مشخصه ابوبصیر اسدی هستن اون بحث چندانی نداره. البته بعضی از نکاتی که بعداً عرض می‌کنیم مطلب رو واضح‌تر هم خواهد کرد. عمده اینه که آیا عطف این افراد به اشخاص دیگه در هنگام روایت از ابی بصیر دلیل هست که اون اشخاص هم راوی از ابی بصیر اسدی هستند و جزو روات مختص ابی بصیر اسدی هستند یا نیستند؟ یه مدل دیگه از بحث در کتاب‌ها دنبال شده، اون اینه که ببینیم چه کسی مثلا از یحیی بن ابوالقاسم یا از لیث. حالا قبل از اینکه این روش دیگر رو عرض بکنم اینو عرض کنم، در مورد لیث بن البختری ما که مراجعه میکنیم میبینیم راوی کتابش ابو جمیل مفضل بن صالح هست. من سهو کردم تو جلسات قبل عبدالکریم بن عتبه رو به کار میبردم، اونی که راوی اختصاصی لیث بن بختری هست ابو جمیل مفضل بن صالح، عبدالکریم بن عتبه مرویان انه ابو بصیر لیث. این دوتا رو من یه مقداری سهو لسان داشتم. این ابو جمیل مفضل بن صالح راوی کتابش هست که با عنوان لیث هم زیاد روایت داره و گاهی اوقات با عنوان ابو بصیر هست و من هیچ قرینه مخالف که نشون بده که ابو جمیل مفضل ابن صالح از یحیای اسدی هم روایت میکنه، همسایی رو پیدا نکردم، خیلی گشتم که ببینم آیا قرینه ای میتوانیم پیدا کنیم که ابو جمیل مفضل ابن صالح علاوه بر لیث ابن البختری از یحیی ابن ابی القاسم هم روایت کنه. نه، اون مراد همین لیث ابن بختری هست، روایت ابو جمیل مفضل ابن صالح، همچنان که در رساله عدیمت النظیر اشاره کرده. اما عمده افراد دیگه هستند که
از لحاظ
یه مقداری ظاهرن یحیی بزرگتره. لیث روایتش از امام باقر علیه السلام اگر باشه محدوده، ولی یحیی بزرگ بود، سنش زیاد بود، اصلا جزء عمده روایت شاید از امام باقر علیه السلام باشه و اوائل زمان امام کاظم علیه السلام هم از دنیا رفته، ولی لیث نه، بوده تا بعد از اونها، ظاهرا زمان امام کاظم رو درست درک کرده. یه مقدار بله حالا اونم بعدن در موردش صحبت میکنم. صبر کنید. عرض کنم خدمت شما، خب روش دیگری غیر از این روش هایی که ما عرض کردیم اون اینه که ما از کثرت روایت یک راوی، از یکی از این عناوین بتوانیم مشخص کنیم که مراد کی است. مثلا ببینید عبدالله ابن مسکان از لیث ابن البختری خیلی روایت داره، از یحیی ابن ابی القاسم هیچ روایت نداره، هیچ روایت نداره. ما این روش رو قرینه قرار بدیم برای شناسایی اینکه اگر ابن مسکان ابی بصیر گفت، مراد لیث ابن البختریه، عبدالله ابن مسکان، چون هیچ روایت از یحیی با تصریح به یحیی نداره، از لیث مرادی خیلی روایت داره. پس بنابراین این کثرت روایت از لیث و عدم روایت مصرح از یحیی قرینه باشه برای اینکه مراد از ابی بصیر در روایت ابن مسکان مراد لیث. این روش به یه نحوه توسعه یافتش هم مورد اسکاهی قد مورد استفاده قرار گرفته. اون اینه که حالا در مورد ابن مسکان روایتش از لیث خیلی زیاده، در مورد بعضی ها مثلا یه روایت از لیث داره، از یحیی هیچی روایت نداره. با به اعتماد اینکه یه روایت از لیث داره ولی از یحیی روایت نداره، ما اون رو قرینه قرار بدیم که اگر ابوبصیر مطلق به کار میبره مراد لیثه. این روش توسعه یافتهش دیگه خیلی روش ضعیفیه که ما بخوایم روش توسعه یافتهش رو دنبال کنیم. اینه که از اون پنج نفری که عرض کردن، مرحوم صاحب وسائل در مورد اونها تفسیر میکنه به یعنی المرادی که ابن مسکان، ابن رعاب، ابل مغرا، حمید ابن مسنا، آصف ابن حمید، هشام ابن سالم، از این پنج نفر تنها کسی که قابل ذکر هست بحث کردن این که آیا مراد لیث هست یا لیث نیست ابن مسکانه. بعضی از اون اصلا غلطه، مثلا آصف ابن حمید هم از ابو بصیر اسدی داره هم از مرادی داره، بحثای ریزکاری داره. بعدشون هم اگر باشه یه روایت دو روایته، هشام ابن سالم میگه اصلا نداره اصلا از لیث، بعضی از اصلا نداره، بعضیشون هم اونی که میشه بحث کرد که محور بحث رساله عدیمت النظیر هم او هست، روایت ابن مسکان هست. روایت عرض کردم ابن مسکان از لیث ابن البختری یا ابوبصیر مرادی یا لیث المرادی با این تعبیرات مختلف روایت های زیادی داره، ولی از یحیی ابن ابی القاسم هیچ روایت نداره. پس بنابراین ما این رو قرینه قرار بدیم که پس مراد ابی بصیر در روایت ابن مسکان مثلا یحیاس. صاحب رساله ابی بصیر میگه این استدلال ناتمامه. به چه خاطر؟ ایشون میگه که شاید ابی بصیرهای مطلقی که ابن مسکان به کار میبرده مراد یحیی بوده. خب شما میگید چرا مطلق به کار برده؟ میگه به خاطر اینکه انصراف ابو بصیر علی وجه الاطلاق ممکنه به یحیی باشه، یعنی به خاطر این احتمال وجود داره که شخص مشهور به نام ابو بصیر اصلا یحیی بوده. خب سایر موارد رو چرا اسم لیث برده؟ چون معروف نبوده لیث ذکر کرده دیگه، یا قید زده ابو بصیر المرادی. یعنی در واقع این احتمال که شاید عنوان مطلقش، مطلق گذاشتنش به اعتبار این بوده که عنوان مطلق منصرف به یحیی هست، اونایی که قید آورده نیاز به قید داشته، مطلقات چون نیاز نداشته مطلق گذاشته. این احتمال باعث میشه که این استدلال خراب بشه. بعد ایشون این احتمال به اصطلاح اثبات میکنه، با روشی دنبال میکنه و اینو اثبات میکنه. این احتمال فعلیت هم داره، همین جور هم هست که ابی بصیر مطلق مراد یحیی هست، نه حتی در روایت ابن مسکان. به روش هایشون این بحث رو دنبال میکنه. خب توضیح بیشتر این مطلب رو من عرض بکنم که این توضیح بیشتر یه مقداری روش ایشون هم برای اثبات این که ابا بصیر مطلق مراد یحیی هست رو هم نشون میده. اون اینه که اساساً باید ببینیم که علتی که عنوان ابی بصیر رو مطلق گذاشتن چیه؟ چرا ابی بصیر رو مطلق گذاشتن؟ و این بحث کلی هست در مورد تمام عناوین مشترک، علت مشترک گذاشتن عناوین چیه؟ خب گاهی اوقات عناوین اصلا در اصل خودشون مشترک نبودن، بعدن اشتراک حاصل شده به دلیل اینکه افرادی در طبقه‌های بعدی آمدن و این اشتراک رو ایجاد کردن. فرض کن ابن سنان، یه عبدالله ابن سنان داریم، یه محمد ابن سنان داریم. عبدالله ابن سنان از اصحاب امام صادقه، محمد ابن سنان از اصحاب امام رضاست. ابن سنان رو چرا مطلق گذاشتن در روایت از امام صادق؟ چون کس دیگه نبوده. الان برای ما مبهم شده به دلیل که طبقات رو نمیشناسیم، و الا در اون عصری که این روایت به کار رفته یه نفر بیشتر به نام ابن سنان نبوده. خب اینا این مشکلی نداره، یعنی جایی که اختلاف طبقه بین دوتا اطراف تردید به طور جدی وجود داره، علت مشترک گذاشتنش اینه که اصلا مشترک نبوده، مشترک نداشتن اون زمان، یه نفر بیشتر به این نام نبوده. ولی این مطلب در مورد ابی بصیر نیست. خب در همون زمان لیث ابن البختری به نام ابی بصیر بوده، یحیی بن ابوالقاسم هم به نام ابی بصیر بوده، لااقل در زمان امام صادق این مطلب خیلی شایع بوده. حالا لیث اگر زمان امام باقر رو هم درک نکرده باشه یا آخرای اون زمان رو درک کرده باشه، زمان امام صادق رو که خوب درک کرده، یحیی بن ابوالقاسم هم زمان امام صادق علیه السلام رو خوب درک کرده. پس علتی که ابو بصیر مشترک گذاشته شده چیه؟ دو علت عمده وجود داره برای اشتراک. یک علت عمده این هست که این عنوان به یک شخص خاصی منصرف بوده، اعتماد کردن بر انصراف در مشترک گذاشتن. این عنوان معروف یک نفر بوده، یکی. نکته دوم این که به اعتماد سندهای قبلی این عنوان مشترک رو ذکر کردن، به اعتماد سندهای قبلی این عنوان رو ذکر کردن. فرض کنید ممکنه تو سند قبلی این بوده فلان کسک ان ابی بصیر المرادی، مثلا همین ابی جمیله المفضل ابن صالح که عرض کردم، سند قبلیش این بوده ابی جمیله المفضل ابن صالح ان ابی بصیر لیس المرادی، تو سند بعدی گفته ابی جمیله مفضل ابن صالح ان ابی بصیر، مطلق گذاشته به اعتماد اینکه در سند قبلی مشخصات رو ذکر کرده. و این سندهای قبلی که در منابع اولیه بوده در کتابهای بعدی ترتیباش به هم خوردن، یا اون سند قبلی اصلا نیومده، یا اگر هم اومده جای دیگه رفته، چون به هر حال ترتیب کتابهای متأخر با ترتیب کتابهای قدما الزاماً یکسان نبوده دیگه. بنابراین این منشأ شده برای اینکه این به اصطلاح اطلاق و اشتراک ایجاد شده. مهم در این بحث اینه که ما تشخیص بدیم علت مطلق گذاشتن ابوبصیر اشتهار بوده یا به اعتماد سند قبل بوده. صاحب رساله عدیمت النظیر موارد بسیار زیادی رو ذکر میکنه تا نشون بده که علت مطلق گذاشتن ابی بصیر انصرافش به یک نفر خاص بوده. مثلا فرض کنید در وسط سند اسم یک نفر بود، وسط متن میگه رفتیم فلان جا، ابی بصیر هم تو مجلس بود، ابی بصیر. خب این به طور طبیعی این که وسط متن وارد شده، این که بگیم قبلش یه قرینه وجود داشته، این خیلی مستبعد هست که یک قرینه در قبل وجود داشته باشه که این ابی بصیرهای مطلقی که این شکلی وجود داره اینها رو مشخص میکنه. ایشون اینجور مواردی که احتمال اعتماد به سند قبلش بعید هست، این احتمالات رو لیست کرده، موارد این شکلی رو دیگه اینجا از اون مواردی که خلاصه سلسله وار همجور سند میریزنه، سند آورده. بعد ایشون دو تا مقدمه چینی کرده برای اثبات اینکه ابی بصیر مطلق منصرف به ابی بصیر اسدی. مقدمه اول اون اینی که ابی بصیر اسدی مهمتر از ابی بصیر مرادی بوده و اگر انصراف به جهت اشتهار باشه منصرفون الیهش ابو بصیر اسدیه، ابی بصیر اسدی مشهورتر بوده، مهمتر بوده. و شواهدی مفصل ذکر میکنه برای اثبات این مطلب که ابو بصیر اسدی به قول خود ایشون احق بالاستصحاح مهمتر بوده. یه مقدمه. مقدمه دوم این که به اصطلاح شرط این قضیه رو اثبات کرده. مقدمه اول اینه که اگر انصراف به جهت شهرت باشد منصرفون الیه ابی بصیر اسدی است. در مقدمه دوم این مطلب هم اثبات میکنه که انصراف به جهت اشتهار هست، نه به جهت مثلا اعتماد بر سندهای قبلی و امثال اینا. محور کلی کل بحث ایشون این دو مقدمه چینی هست که بحث رو با او اثبات میکنه. عرض کنم خدمت شما، ما در واقع تو این بحث عطف که مطرح میکردیم که یه نفری رو عطف به روات مختص، این قرینه هست برای اینکه مراد از ابی بصیر مثلا ابی بصیر یحیی هست و امثال اینها، این نکته رو باید دید که آیا در این جور مواردی که مثلا فرض کنید که کسی ابی ایوب خراز عطف به علی ابن ابی حمزه شده باشه، ابی ایوب و علی ابن ابی حمزه ان ابی بصیر، این احتمال که شاید مطلق گذاشتن ابی بصیر در این مورد به اعتماد سندهای قبلی بوده، نه به اعتماد اشتهار ابی بصیر. این احتمال رو باید دفع کرد. این یعنی نکته اصلی در بحث برطرف کردن احتمال اعتماد بر سندهای قبل هست. اگر این احتمال رو بشه دفع کرد، این شیوه استدلال شیوه استدلال درستیه. یعنی اگر مطلق گذاشتن ابی بصیر در این اسناد متعاطفه که ما این اسناد متعاطفه رو قرینه بر تعیین مراد می گرفتیم، به قرینه اعتماد بر شهرت باشه، خب می شد این به این استدلال اعتماد کرد. حالا قبل از این فراموش کردم این نکته رو عرض بکنم. این دو مدل، این دو روشی که این دو عاملی که سبب مطلق گذاشتن میشن، این دو عامل اگر ما تشخیص بدیم یه تفاوت جوهری دارن. ما اگر تشخیص بدیم که علت اعتماد، علت اطلاق گذاشتن اعتماد به شهرت راوی هست، مجموعه روایت های زیادی با این مطلب تصحیح میشه. ولی اگر علت اعتماد، علت اطلاق اعتماد به سند قبل هست، همین یه روایت خاصه، چون اشتهار یه عنوان عامیه، یک عاملی هست که فقط مخصوص به این روایت نیست دیگه، موارد متعددی، یعنی یک عامل کلیه، عامل عمومیه، به خلاف اعتماد بر سند قبل که عامل خاصه. ما ببینید وقتی میگیم مثلا علی ابن رعاب و علی ابن ابی حمزه عن ابی بصیر، مراد از ابی بصیر در این روایت، مراد ابی بصیر علی به اصطلاح یحیای اسدیه، در خصوص این روایت اشکالی نداره. ما میخواییم از این قاعده عام به دست بدیم، میخواییم بگیم هر جا علی ابن رعاب مثلا نقل کرد مراد یحیاست. این قاعده عام مبتنی بر این هست که یک عامل عام کشف کنیم، کشف کنیم که علت مشترک گذاشتنش اون عامل عام که اشتهار راوی هست، علت اونه. و الا اگر اینو نتونیم کشف کنیم نمیشه. ممکنه، نه ما الان نمیتونیم اگر شکم بکنیم، ما باید به هر حال این مطلب رو اثبات کنیم، این مطلب باید اثبات بشه که علت این مبهم گذاشتن آیا به اعتماد سند قبل هست یا به اعتماد اشتهار هست. حالا یه بحث دیگر من مورد شد بگم، بحث خوبیه برای روشن شدن این مطلب، و اینکه چجوری در اونجا ما مطلب رو حل کردیم. بعد برمیگردم در مورد همین بحث. سندهای متعاطفه خصوص این مورد رو میتونیم کشف کنیم. نه اگر شهرت باشه، به چه دلیل ابی بصیر مطلق گذاشتنش به اعتماد شهرت بوده؟ به چه دلیل؟ این باید اثبات بشه. خب ببینید نکته توجه بفرمایید. من حالا یک نمونه بحث جالبی رو بگم، و اینکه چجوری ما اونجا مشکل رو حل کردیم عرض میکنم، حالا تا بعد برمیگردم تو این بحث. یک حسین ابن سعید روایاتی دارن محمد ابن خالد، الحسین ابن سعید عن محمد ابن خالد روایاتی زیادی داره. متاسفانه تو این برنامه نرم افزار نور، نمیدونم قبلا من اینجوری نظرم بوده چی بوده، موارد زیادی حسین ابن سعید عن محمد ابن خالد رو همشون اناشو گفته باید تصریف واو باشه، خیلی شاهد قویه برای اینکه اون ان تصریف واو باشه نیست، ولی نگاه میکردم موارد زیادی همینجوری گفته شده که این باید تصریف واو باشه و امثال اینا. نه خیلی اون شاهدای روشنی نبود، لااقل همه مواردش رو نمیشه گفت. حالا حسین ابن سعید، حالا من یه مقاله نوشته بودم در مورد محمد ابن خالدی که حسین ابن سعید ازش نقل میکنه که مراد کیه. میخوام روشی که تو اونجا دنبال کردم رو اینجا ترک کنم، در یه مثال خاص این روش رو هم پیاده کنم. خوبه، اون اینه که حسین ابن سعید عن محمد ابن خالد عن ابن بکیر، این اونجا ما داریم. خب در یه نگاه بدوی ممکنه ما تصور کنیم که مراد از این محمد ابن خالد، محمد ابن خالد اشعریه، چون حسین ابن سعید عن محمد ابن خالد الاشعری عن ابن بکیر دو روایت داره، یه روایتش صریحا هست، یه روایتش هم محمد الاشعری ابی خالده که احتمالاً محمد الاشعری ابن خالد بوده که به اون صورت وارد شده. دو تا روایت، یعنی روایت هایی که حسین ابن سعید عن محمد ابن خالد عن ابن بکیر هست، تمام مواردش مطلقه. دو تا روایتش با مشخصه الاشعری آمده. خب ممکنه ما بگیم که این دو تا روایت قرینه است برای این که اون مطلقات هم منصرف به این محمد ابن خالد اشعریه، چیزی که تو برنامه درایت نور بر اساس او رفتار شده. اصلا شما حسین ابن سعید عن محمد ابن خالد عن ابن بکر رو ببینید، همه رو به اشعری تطبیق داده شده، ولی به نظر میرسه که این نادرسته. اگر حسین ابن سعید عن محمد ابن خالد به اعتماد سندهای قبل باشه، خب ممکنه شما بگید که اون دو روایتی که با قید اشعری وجود داره اونا مثلا قرینه قرار بدید بر این که سایر موارد هم به اعتماد سندهای قبل مشخصه محمد ابن خالد رو ذکر نکرده. حالا اونم باز انقلت داره. نه، کتاب نداشته. فرض کنید تمام روایت هایی که حسین ابن سعید از محمد ابن خالد نقل می کردن یه جا نقل کرده بوده، بالا حسین ابن سعید محمد ابن خالد اشعری نوشته بوده، بقیه رو اعتماد کرده به اون سند قبلی. این احتمال وجود داره که به اعتماد سند قبلی این مطلب رو گفته باشه. اگر چنین باشه، حالا اگر این مقدمه رو هم کنار بگذاریم که چه بسا حسین ابن سعید از اشخاص دیگری که به نام محمد ابن خالد هستند هم روایت داشته، با مشخصاً داشته، و اون روایت هایی که با مشخصه بوده به دفت ما نرسیده باشه، حالا این احتمال که حالا باید دفت بشه، چهار نفر به نام محمد ابن خالد از ابن بکیر روایت دارن: محمد ابن خالد برقی، محمد ابن خالد اصم، محمد ابن خالد اشعری، محمد ابن خالد تیالسی تمیمی، یه خزاز که این هر سه این عنوان ها مال یه نفره، محمد ابن خالد تیالسی تمیمی یه خزاز یکیه. این چهار نفر هر چهار نفرشون از ابن بکیر روایت دارن. این که شما میگید محمد ابن خالد مطلق در روایت حسین ابن سعید مراد محمد ابن خالد اشعری است، یه مقدمش این هست که حسین ابن سعید از محمد ابن خالدهای دیگر که راوی از ابن بکیر هستن روایت ندارد. این مقدمه رو نمیشه اثبات کرد، شاید با تصریح هم روایت داشته ولی اون تصریحات به ما نرسیده. اونو خب چون محمد ابن خالد اشعری هم دوتا روایته، آره تصادفا هم دوتا رسیده، اونم ممکنه یه روایت دیگه داشته بوده اونا هم به ما نرسیده، ما بیشتر از یکی دوتا روایت که نمیخواییم. خب این یه مقدمه که خب تو اون بحث من حالا اینو مفروغ میگیرم، بحث من فعلا اون محورش نیست. فرض کنید که اثبات شد که حسین ابن سعید از محمد ابن خالدی که مشخصه داره فقط از یه محمد ابن خالده با مشخصه روایت کرده که اون محمد ابن خالد اشعریه، ولی این احتمالی که صاحب رساله عدیمت النظیر داده اینجا پیش میاد، اون اینه که شاید محمد ابن خالدهای مطلق کس دیگه‌ای بوده و به اعتماد سند قبل مطلق نگذاشته، به اعتماد اشتهارش مطلق گذاشته، به اعتماد که مثلا فرض کنید محمد ابن خالد برقی معروفترین این چهار نفر، محمد ابن خالد برقیه که خب راویه خیلی معروفیه در اون طبقه، شاید اصلا محمد ابن خالد رو که مطلق گذاشته به اعتماد سندهای قبلی نبوده، به اعتماد اشتهار یکی از اینا که اون فرض کنید محمد ابن خالد برقیه. این احتمال رو چجوری میشه داره؟ پس این دوتا احتمال وجود داره. خب در خصوص اونجا دلیل بر این احتمال هم وجود داره. اون دلیل چیه؟ کتاب زهد حسین ابن سعید خوشبختانه در دسته. تو کتاب زهد یه روایت داره ان محمد ابن خالد، قبلش هم هیچ مشخصه ذکر نکرده، محمد ابن خالد رو صدر سند قرار داده بدون اینکه مشخصه برای ذکر کنه، که خود این نشون میده که محمد ابن خالد رو مطلق که میگذاشته به اعتماد سند قبل نبوده، به اعتماد اشتهار این بوده. و خب چون کتاب حسین ابن سعید در دست ماست، خب مشکل رو راحت میتونیم حل کنیم. ولی مشکل اساسی ما در مورد ابن مسکن، حالا اون بحثا ادامه داره، اون بحث حسین ابن سعید محمد ابن خالد ادامه داره، من نمیخوام ادامش رو الان دنبال کنم. بحث ما در مورد ابن مسکن اینه، یه مشکل اصلی اینه که ما به این راحتی نمیتوانیم تشخیص بدیم که در کتاب ابن مسکن به چه شکلی بوده، که به اعتماد سند قبل بوده، به اعتماد سند قبل نبوده. اینو چجوری بتوانیم این مشکلش رو حل کنیم؟ خودش یه مکافاتیه. خب ما در واقع آمدیم برای حل این مشکل صاحب رساله عدیمت و نظیر از یک راه هایی رفته که من نمیخوام وارد اون راه بشم. به نظر من اون راهی که ایشون در مورد ابن مسکن پیموده، اون راه راه ناتمامیه، اونو واردش نمیشم. ولی خود من از یه مجموعه قرائن زیادی که زمینه که هم شده به این نتیجه رسیدم که ابی بصیر مطلق ابن مسکن هم مطلق گذاشتنش نوعاً و غالباً به جهت اشتهار ابو بصیر بوده، نه به جهت دیگری که به جهت اشتهار بوده. یکی از نکات یه بحثی هست که ابی بصیری که مکنا به ابا محمده کیه؟ ابو بصیر مون. چون تو روایت های ابی بصیر یکی از نکاتی که ما میبینیم اون این هست که امام علیه السلام با عنوان یا ابا محمد خطاب کرده، خیلی هم زیاده مواردی که امام علیه السلام با یا ابا محمد خطاب کرده. خب ما دنبال کردیم این موارد رو و به این نتیجه رسیدیم که حالا تو کتب قبل از این مطلب بگم، تو کتب رجالی هم در مورد لیث کنگه ابو محمد نسبت داده شده، هم در مورد یحیی کنگه ابو محمد، ولی من هر چی مراجعه کردم یک قرینه پیدا نکردم که در روایت‌های مصرح به لیث یه جا امام علیه السلام یا ابو محمد تعبیر کرده باشن، یا در روایت‌هایی که ابو بصیرش قرینه داره که مراد لیثه، مثل موارد ابی جمیل مفضل ابن صالح، یک جا من ندیدم که امام علیه السلام با عنوان یا ابا محمد خطاب کنند. تمام موارد مواردی بوده که قرائن تطبیق میکرده با یحیی. اینه که به نظر میرسه که ابا بصیری که مکنا به ابا محمد هست، یعنی نه مکنا به ابا محمد، ابا بصیری که امام علیه السلام با کنگه ابا محمد به او خطاب کرده، چون یه بحث اینه که ممکنه واقعا ابا محمد باشه، ولی اینکه امام علیه السلام به یه راوی با کنگه خطاب کردن نشانه احترامه. خیلی
ما تصریح هم داریم که در مورد لیش بروادش ابا
بصیر
گفته شده باشه،
تو روایات من ندیدم، تو تشرحالش هست،
نه قرارش هست از اون برمن ثابت کنیم که ابو بصیر هم داری بیشه ابو بصیر بیش خوب توش هستم
نه اصلا کوریه لیا لیس هست خطاب لیس داره ولی خطاب ابوبصیر کردن با اصلا با کنیه بهش خطاب کردن هیچ نداریم. عرض کنم خدمت شما و این کنیه یک جهت احترام آمیز بوده. ابوبصیر یحیای اسدی اون حالا قرائنی که صاحب رساله عدیمت النظیر بر محترم تر بودن و مهمتر بودنش آوردن حالا که جلسه بعدم بهش اشاره میکنم اون اقتضا میکنه که این چون خیلی مهمتر بوده و مسنتر بوده زمان امام صادق علیه السلام ابا بصیر یک شخص مسنی بوده تو از بعضی از نقلیات استفاده میشه ابا بصیر از زمان امام سجاد زنده بوده زمان امام به اصطلاح این بعضی از احتمالات هم وجود داره که زمان امام سجاد رو هم درک کرده باشه ولی علی تقدیر به نظر میرسه که اون کسی که امام صادق علیه السلام با کنیه ابی محمد از او یاد میکنه ابو بصیر یحیی است که در رجال برقی هم به این مطلب تصریح شده. البته عبارت رجال برقی در نسخه موجود محرفه، عبارت صحیحش اینه که و کان ابو عبدالله یکنی ابا بصیر ابا محمد، یکنی ابا بصیر به ابی محمد، ابا بصیر رو با کنیه ابو محمد، عبارتی قدر پس و پیشه تو همین عنوان یحیی بن ابوالقاسم داره که حاج آقا تو حاشیه رجال برقی خودشون این استظهار رو کردن، درست هم هست و قرائن هم همین مطلب رو نشون میده که ابا بصیری که مکنای به ابا محمد هست، یعنی امام علیه السلام به تعبیر درستر امام بکنی ابا محمد به او خطاب میکنه یحیی است. این یکی از نکات عمده بود برای تشخیص این که ابن مسکانی که از ابی بصیر نقل میکنه مراد یحیی هست، چون مکرر در روایت های ابن مسکان عن ابی بصیر با کنیه ابا محمد خطاب شده. نه ابا بصیر لقبه، کنیه یعنی کسی که به نام ابا بصیر، نه این که فرزند بصیر، ابا بصیر مثل ابا صفاتجه، ابا صفاتج یعنی ابا بصیر اشاره به نابینایی شخص معمولا، نه فرزند بصیر. کنیه کسی است که به اسم شخص رو نمیارن، اسم بچهش رو میارن، یا بچه حقیقی یا بچه فرضی امثال اینا. ولی ابا بصیر البته گاهی اوقات لفظ کنیه رو معنی عام اراده میشه، تعبیراتی مثل ابو صفاتش امثال اینا، مثل ابو لهب، ابو لهب کنیه چیز نیست، نه اینکه پسر لهب، ابو جهل، ابو لهب، اینا یعنی مصاحب لهب، ابو تراب امثال اینا، نه فرزند تراب، اینا همه القاب حضرت هستن که البته گاهی اوقات تعبیر کنیه به معنی عام به کار میره، اینجور به یک اصطلاح کنیه به معنی عام همه اینا رو دربر میگیره، ولی معنای دقیق کنیه اینها نیستن، اینا لقب هستن که تو همون ابو صفاتش رو هم ببینید میگه که کان یکنا به فلان یلقب به ابو صفاتش، ابو صفاتش رو به عنوان لقب داره، کنیه چیز دیگه است، اینم ابی اسحاق کنیه چیه الان یادم رفته، ابراهیم ابو صفاتش به نظرم ابی اسحاق کنیه اینها. خب این حالا وقت گذشته دیگه، من ادامه بحث رو انشالله فردا عرض میکنم که این احتمال رو چجوری حالا ادامه بحث که ابی بصیر مطلق مراد یحیی است انشالله فردا ادامه میده.
اگر
حالا سب کنید اینو من فردا توضیح میدم، جایی که میدانیم کجاست؟ اولا ابی جمیل، نه ابی، نه خود ابی جمیله به اعتماد این که کتاب رو روایت کرده تیز کرده، این منافات با این مطلب نداره، نه نه اون اینا با هم منافات نداره. حالا من اینو فردا در موردش توضیح میدم. اینا با هم دیگه در ابی جمیله رو نقض نکنید، نقض دیگه داره، من حالا نقضش رو عرض میکنم بعدم توضیح میدم در مورد این نقض. در مورد خود ابن مسکان قرائن وجود داره که مراد لیسه، قرائن در مورد ابن مسکان وجود داره که مراد لیسه، اونو حالا بخوام فردا اونو بیارم و توضیح بدم. ولی اون خیلی چیز مهمی نیست، اون نقض به